بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یه روز به مناسبت بحث معانی حرفیه ما اون سؤالی که بین مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی و محقق حلی رد و بدل شد اینو عنوان کردیم که مرحوم محقق فرمود یستحب التیاسر لأهل العراق فی القبله و محقق طوسی سؤال کرد من القبله او الى القبله، معنیش این است که اگر من القبله باشه که حرامه، انسان از قبله بره اونورتر من القبله تیاسر کنه. اگر الى القبله باشه که واجبه، الى القبله واجبه، من القبله حرامه. پس یستحب التیاسر چیه؟ محقق حلی جواب داد من القبله الى القبله و سوال کردیم این نکتهش چیه؟ بعض از آقایون جواب رو نوشتن منتها یه مختصر ازش کم گذاشتن. وان این است که من القبلت الى القبله معنیش این است که بدون تیاسر قبله است. تیاسرم پیدا کنن قبله دقیق تره، بنابراین هر دو قبله است، اما در صورت تیاسر دقیق تره. بنابراین که جهت و قبله بدانیم هر دو قبله است، رو به جنوب در عراق به ایستن قبله است، یه ذره تیاسر داشته باشیم قبله دقیق تره. برای این است که قبله این نکتش، این نوشته یکی از آقایون نوشته درست نوشته، اما این نکتش باقی مونده. وان این از قبله اهل عراق یه مختصر به طرف چپه، اگر جنوبم به ایستن دقیقه، اما به سوی چپ ادقه. این یه معنی داره، یه معنی دیگه هم هست که خود حرم از جوانب کعبه مختلفه، یعنی کعبه وسط حرم نیست، از یه سمت حرم طولانی تره، در طرف چپ حرم طولانی تره، در جهات دیگر بعد حرم از کعبه کمتره. ممکن است اشاره به اون هم باشه، به اون سمتی متمایل بشو که حرم وسیع تر است، نه به اون سمت که حرم کمتره، چون کعبه وسط حرم نیست. نقشه هایی هم که اخیراً منتشر کردن از ابعاد حرم و کعبه اگر نگاه کنید ببینید خیلی فرق داره، بعضی جا کعبه نزدیک به آخر حرمه، مثل همین مسجد تنعیم، مسجد تنعیم تا خود کعبه 6 کیلومتره، 5 کیلومتر، 6 کیلومتره، اما در بعضی جاها شاید 20 کیلومتر هم بر بعضی طرفاش بیشتره. خب این سوالی بود و جوابی بود و یکی از آقایونم جواب نوشته بودند و خواستیم دیگرانم روش فکر کردند و میکردند و مطالعه نمیدونم فکری کردند و به جایی نرسید یا فکری نکردند. حمله به صحت این است که بگیم فکر کردند. بسیار خوب، بس در این بود که آیا مقدمه ثواب داره یا نه، یا دقیق تر بگیم واجب غیری، چون هنوز مقدمه رو نگفتیم واجبه، یا واجب نیست. واجب غیری بنابراین که داشته باشیم آیا ثوابی دارد یا نداره؟ در اینجا 5 الی 6 وجه، بعضیاش قول است بعضیاش وجه است. اول این است که بگیم مطلقا نداره، واجب غیری مطلقا ثوابی موابی نداره، هیچ فرقم نمی کنه. در تمام موارد لا ثواب یترتب علی الواجب غیری. کی انتخاب این قول کرده؟ صاحب کفایه. ایشون از کسانی است که معتقد است ثوابی نداره و کسانی که تبعیت از ایشون کردن اونها هم ثوابی برای مقدمه قائل نیستن. برای واجب غیری بگید حالا. و اما دوم این است که یترتب مطلقا، ولو قائلی برش پیدا نکردیم ولی وجهیست که یترتب ثواب بر واجب غیری مطلقا. این مطلقا ها مقابل تفصیله، تفصیل هم قریب انشاءالله میرسیم. و اما قول سوم این است که فرق بذاریم بین اصلی و تبعی، اصلی و تبعی. اصلی یعنی چه؟ این واجب غیری دو حالت داره، یا بالخصوص بهش امر میکنن، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، واجب غیریه، امر اصلی داره، امر اصلی داره، گفته اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا یا فتیمموا ان کنتم جنبا فطهروا، یا امثال ذلک که به مقدمات امر اصلی خورده. اینجا ثواب داره چون مولا امر اصلی کرده و چون امر اصلی کرده ثواب داره. اما دومش، صورت دوم این است، امر اصلی نکرده، امر تبعیه، نماز که واجب شده عقل میگه مقدمات هم واجبه، عقل میگوید تبعا للصلات مقدمات هم واجبه. شرع مولا امری نکرده ولی عقل میگوید طبعا لعو داره. در اونجایی که حاکم مولاست و امر اصلیه ولو واجب غیریه باشه، چون امر اصلی دارد ثواب داره. اما اگر نه امر اصلی نداشت و تبعی بود، از باب التزام بود، در اونجا ثوابی نداره. مثل این است که بگه صدر از سطح انسب سلم نگه، عقل بگه. مولا فقط گفته صدر از سطح، اما انسب سلم وسعد على السط اینو نگفته. عقل طبعا میگه وقتی که از تو خواستن سود على السط را نصب سلم هم بکن، این طبعیه دیگه، مولا نگفته، عقل طبعا میگه. چهارم تفصیل دیگریست، فرق بذاریم بین مبانی مختلفه تا در ثواب اقام مبنامون چی باشه. اون 3 مبنایی که در تهذیب الاصول بود بین اونا فرق بذاریم. این تفصیل، تفصیل تهذیب الاصوله، میگه علل مبانی سگانه فرق بذاریم. اگر مبنای خلاقیت نفس باشه بگیم چه تفاوت میکنه بین واجب نفسی و واجب غیری. وقتی به قصد اطاعت مولا چیزی رو به جا می آوری، اون استعداد نفس حاصل میشه، اون حالت خلاقیت حاصل میشه، چون در مسیر اطاعت مولا هستی. خواه واجب نفسی باشه یا واجب غیری، بالاخره تو در مسیر اطاعتی. آدمی که در مسیر اطاعته اون قدرت نفس رو پیدا میکنه، اون خلاقیت نفس، اون صفای نفس که مبدا خلاقیت هست پیدا میشه. پس اگر مبنای ما برای ثواب خلاقیت نفس باشه، که گفتیم مبنا غلطه، اگر مبنامون این باشه، لا فرق بین واجب نفسی و واجب غیری.
واجبات غیری رو ما به قصد انجام بدیم برای خدا، مثل ثواب باید بشه.
همین، خیلی خوب، حالا ایشون این میگه. و اما مبنای دوم که قرار دادیه، بگیم ثواب و عقاب قرار دادیه، اون هم لا فرق بین الواجبات النفسیه و الغیریه. چرا؟ برای اینکه این قرارداد برای مقدمات هم هست. تو آیات و روایات نگاه کنید، کسی که وضو بگیره اینقدر ثواب داره، کسی که غسل کنه، کسی که زیارت امام حسین کنه، هر قدمی که برمی دارد، کسی که می رود برای زیارت خدا، خانه خدا، این در این راه قدم برمی داره، نمیدونم اون نفقه ای که تهیه میکنه، مرکبی که تهیه میکنه، خب همه اینها روایت داره، ثواب داره. این همون چهارمیه، منتها تفصیل میده بین مبانی سگانه. مبنای اول مبنای خلاقیت بود، لا فرق بین الواجب النفسی و الغیری. مبنای اینا همش تفصیل چهارمه. مبنای دوم قراردادی بود، باز لا فرق بین هما، چون روایات برای هر دو ثواب قائل شده، هم برای واجبات نفسیه هم برای واجبات غیریه. و اما مبنای سوم که اون استحقاقه، همون طلبکاری، استحقاق، مسلم این استحقاق در واجبات نفسیه هست نه غیریه. واجب غیری کاری نکردی برای مولا، اون چیزی که کاری برای مولا هست واجبات نفسیه است، یا به تعبیر ایشان اطاعت حاصل می شود با واجب نفسی. بسیار خوب، اون کاری که برای مولا کردی واجب نفسی به جا آوردی. اگر مقدمه رو به جا بیاری بدون ذل مقدمه چی کار کردی؟ هیچ. باشه، اگر مقدمه نصف سلم کردی اما سعود علی السعد نکردی، چه خدمتی کردی به مولا؟ مولا سعود علی السعد میخواست، شما نرفتی، بنابراین صد تو مقدمه به جا آوردی، بی خود به جا آوردی. چه استحقاقی داری؟ به عبارت دیگر، کسی که میره برای دیگری بنایی میکنه، اگر تمام مقدمات بنایی رو بیاره بنایی نکند، مزدی بهش نمیدن. بگه آقا من رفتم نمیدم چوب بس آوردم، چیکار دار بس آوردم، چیکار کردم، کلنگ و تیشه آوردم، تو کاری که نکردی برای ما، حالا همه مقدماتم فراهم کردی، چه استحقاقی داری؟ چه تبری از ما داری؟ عرفاً کی مزد میده برای مقدمات بنایی؟ تا به حال شما مزد دادی برای مقدمات بنایی؟ یا آجر و آجر نگذاشته؟ تدارکش هم دیده؟ یک سال هم رفت دارم یا آجر و آجر نگذاشته، به چه فایده؟ کی پول میده؟ عجب. خب اجازه بدید مسئله رو بگذرم. فبنا عن لهذا، اجازه بدید صحبت این است، مبانی سگانه را از هم جدا میکنید، شما باز مخلوط میکنید. اگر مبنای خلاقیت باشه هر دو مساویان واجب غیری نفسی، اگر مبنی قراردادها باشه قرارداد شرع بر هر دو ثواب گفتید، اما اگر مبنای استحقاق باشه کسی که ذل مقدمت به جانه آورده طلبی نداره، یه نفر آمد تمام ابزار وسائل و آورد برای بنایی کردن نجاری کردن برای کندن یه چاهی در اینجا، اما سر سوزن برای شما کاری انجام نداد، مقدمات که پول بهش نمیده کسی، بگذارم. و اما قول پنجم، میرسیم مبنای خودم، و اما قول پنجم تفسیر اجازه، و اما قول پنجم، حالا یه خود اجازه بدید اقوال همشو بگم بعد دلیل خودمونو بگم مختار خودمونو رو بگم شاید این سوالات در اونجا حل بشه. و اما قول پنجم این است، فرق بگذاریم بین اونجایی که مقدمه رو به جا میاره به قصد توسل الی ذل مقدمه، و بین اونجایی که بدون قصد توسل است. اگر با قصد توسل میگه من نصب سلم کردم برای این که بروم علی الصعد اطاعت مولا کنم، به خاطر اطاعت مولا من این کارو کردم، من این زاد و توشه رو برای مکه فراهم کردم، اگر این بوده باشد عیب نداره اینجا ثواب داره. اما اگر لا به قصد توسل، شما همینطور تفریحا رفتی به سوی مکه نه به قصد انجام اعمال، نه به قصد مناسک حج، چه ثوابی داری؟ قصد تفریح تفرج رفتی، بعدم که رسید اونجا گفتی ای داد بیداد چقدر ما بی سعادتی، مردم ببین از راه‌های دور میان برای مکه، ما اینجا هستیم مکه، اعمال به جا نیاریم، میانیم به جا میاریم. در اینجا بر مقدمات ثوابی نیست، چون شما به قصد توسل به جا نیاوردی. اما در صورت اولا هست، قائل به این سخن هم محقق ناینی است و هم تلمیذ ایشان در محاضرت، هر دو، ولی بین استاد و شاگرد یه تفاوتی هست. استاد میگوید ثواب که میدن ثواب مستقل و جداگانه نمیدن، همون گوشه ای از ثواب ذل مقدمه است که مقدمه را در بر میگیرد. وقتی به قصد توسل باشه، از اون موقعی که مقدمه را به جا میارید در واقع مشغول اطاعت مولا هستی، ثواب ذل مقدمه پخش میشه. اما تلمیزه ایشان در محاضرات میگه نه، مقدمه یه ثواب مستقلی داره، اگر به قصد توسل باشد ذل مقدمه هم ثواب مستقل، کل واحد ثواب جداگانه دارد، همین و همان. سمرش میرسیم، میگن سمرش چیه؟ سمرش میبینیم شاید فرق داره با هم. خب تا به اینجا چند قول شد؟ پنج. و اما یه احتمال ششمی هم ما میدیم در مسئله، که اصلا مختار ما هم همین ششمه، وان این است به قصد توسل که به جامیاری علاوه بر توسل موسل هم باشد، المقدمه الموسله التي يؤتى بها بقصد توسل، با دو شرط ثواب میدن، یکی مقدمه موسله بشه یعنی به ذل مقدمه برسه، دوم این است که به قصد رسول هم به جا بیاری. مثل چی؟ مثل این است که شما وضو گرفتی به قصد نماز، بعدن نمازم با این وضو بخون. وقت فرق این ششمی با پنجمی چیه؟ اگر وضو گرفتی به قصد نماز بعد منصرف شدی، نخوندی نماز، نخوندی ثوابی نمیدن. اصلا ما میرسیم، ما اصلا مقدمه مصدر واجب میدونیم، اصلا قید مقدمه مصدر ما واجب نمیدونیم. از اینجا تا مکه رفتی، بعد که رسیدی نزدیک مکه گفتی این چی کاریه که آدم بلند بشه ای دوره خانه به چرخه بین سوا و مرده بدوه؟ ول کن بابا، برگشت، برگشت و ول کرد و آمد. بله، اگر به قصد توسل باشد و مانعی پیدا بشه مثل مردن رفت تا اونجا و انشاءالله مرحوم شد، خیلی خوب. اگر اینطور باشه مانعی پیدا بشه ما اینو میگیم، اما اگر قصد توسل داشت و رفت و اختیارا ول کرد، ما همچین مقدمی اصلا واجب نمیدونیم. ما میرسیم در بحث وجوب مقدمه، ما از طرفداران مقدمه موصله هستیم، باید برسونیم اگه مانعی پیدا بشه. لولا المانع باید منصرف نشه. پس قصد توسل به تنهایی کافی نیست، موصل بودن هم شرط برای ثواب. الا ان یمنعه مانع غیر اختیاری، اون مانع غیر اختیاری من بحث نمی کنم، اونجا بعید نیست که قائل به ثواب بشیم. حالا اجازه بدید، وضو چون خودش یکی از مستحبات ذاتیه، میگن وضو ثواب داره، وضو خودش یه مستحب ذاتیه. شما وضو مثال نزنید، مثال بزنید مثلا لباسش آب کشیده است، آماده کرده است برای نماز، ولی باید داشت نماز نخون، گوه وصله نماز نداری. حالا یه ثواب بهش میدن لباس آب کشتی ولی نماز نخوندی؟ نه، باید این مقدمه به قصد توسل که هست موصله هم باشه تا ثواب مترتب بشه. حالا این اقوال ششگانه، اجازه بدید، اجازه بدید، بله ترتب ثواب شما که نمیذارید من جهتشو بگم. جهتش چیه؟ جهتشو میگم. خب ما در اینجا اول بیاییم بر قول مختار خودمون که ششمی هست، ما معتقدیم که ثواب مترتب است بر مقدمات، مقدمات به شرط قصد توسل و به شرط ایصال، و دلیلمونو بیاریم تا حال بقیه اقوالم یواش یواش روشن بشه، حال بقیه اقوالم روشن بشه. ثواب مستقل داره. دلیل ما باز میریم سراغ مبانی سگانه یا مبانی دوگانه که داشتیم. ما میگفتیم ثواب تفضل یا استحقاق، عرض کردیم تفضل منتها لیاقتی برای تفضل هم لازمه، نوعی شایستگی و استعداد برای تفضل لازمه، بی خود خداوند تفضل نمی کنه. اگر ممنوعیم بود آدمی که به قصد اطاعت خداوند از اینجا بلند میشه می رود به سوی خانه خدا، آیا این لیاقت تفضل الهی را کسب می کند یا نمی کند؟ ولی وجدان می کند. این همه راه ها رو در بیابان گرب شوق کعبه خواهی زد قدم، خارهای مقیلان رو هم تحمل می کنه، ناراحتی ها رو هم تحمل می کنه، همه کار می کنه. خب این اون لیاقت تفضل الهی رو پیدا می کنه. اگر معیار این است در مسیر اطاعت حق باشه،
مشکل در ثواب نیست، در عقابش، امکان داره مثلا مستحب باشه
ما در مقدمات حرام بحث نمی کنیم، ما در مقدمات واجب واجبات غیریه داریم بحث می کنیم. مسئله حرام یه مسئله دیگریست انشاءالله بعد. ما فعلا بحثمون در مقدمه واجب و در ثواب مقدمه واجب، یا به تعبیر بهتر ثواب واجبات غیریه است. شما چیکار به حرام داری حالا؟ من میگم وقتی مبنای ما تفضله، تفضلم بر پای استحقاقه، استحقاقم یعنی لیاقت، قابلیت. خب کسی که میره به خاطر رسیدن به کعبه این همه زحمات بر خودش تحمل میکنه، آیا این لیاقت نداره؟ استحقاق نداره؟ داستانی نقل میکند یکی از مفسرین در تفسیر بعضی از آیات مربوط به همین مسئله حج، ظاهرن میگه رفته بودم به مکه، یه وقت دیدم کسی مشغول مثلا طواف، حالا با کم زیادش داستان جزئیاتش دقیق تو ذهن من نیست ولی اساس اینه، سوال مردی رو در اونجا دیدم و سوال کرد از من، گفت از کجا تو می آیی؟ گفتم من از فلانجا می آیم، 4 ماه در راه بودم. گفت اوه تو که همسایه مکه‌ای، من رو بگو از کجا می آم؟ جایی که من می آم چندین سال در راه هم، وقتا راه که می افتادن گاهی وسط راه که می رسیدن نفقه تمام می شود، می موندن یه جا کارگری می کردن، دوباره پول جمع می کردن، راه می افتادن. گاهی 2 سال 3 سال ممکن بود تو راه بیفتم. وقتی از خانم حرکت کردم این محاسن سفید منو میبینی؟ یک نخ سفید درش نبود، همش سیاه بود. من حرکت کردم از اونجا، این محاسن رو تو راه مکه من سفید کردم و به اینجا رسیدم. تو میگه 4 ماه تو راه بودم، تو همسایه مکه هستی، تو راه دوری نیامدی. بعدم مناجاتی با خدا کرد و سیهی زد و بیهوش شد و زمین افتاد، یا عالمی برای خودش داشت این آدم. پیداست کسی که یه همچین راه طولانی رو با عشق طی میکند یه آدمیست اهل سیر و سلوک معنوی باطنی روحانی. حالا من میگم یه همچین آدمی که از خانه شرکت کرده تمام موهای سفید بوده، سیاه بوده، حالا من که رسیده سفید، خدا هیچی به این نمیده، در موقع این لیاقت پیدا نمی کنه، اون استعداد نفس برای تفضل، صحبت تفضل الهی است. آیا این لیاقت تفضل نداره؟ مبنای ما لیاقت تفضله. بس در این است، آیا اون لیاقت، اون شایستگی، اون قابلیت برای تفضل مولا با این مقدمات طولانی مشکل پیدا نمیشه؟ قطعا پیدا میشه، این جای بس نیست، جای ایراد و تردید نیست، به خاطر هر چی میخواد باشه، بالاخره برای خدا حرکت کرده. بازم میگه به خاطر عمل، برای خدا حرکت کرده، این مقدمات واجبات غیریه برای خدا به جا آورده، جوانیش رو تبدیل به پیری کرده. این لیاقت تفضل الهی داره یا نداره؟ این جواب من بدید، یا بگید داره یه لیاقت، یا بگید نداره. خب لیاقت داره، بنابراین روی مبنایی که ما در باب ثواب داشتیم که معیار تفضل الهی است و این تفضل هم بر پای لیاقت ها و آمادگی ها هست، این در اینجا حاصله، منتها به شرط این که به قصد توسل به جا بیاریم. بعدم موصله، نه ثواب هم مقدمه میدن، خود این مقدمه لیاقت ایجاد میکنه، همون لیاقت در حالی که داره 3 سالی که میره رو به سوی خدا، صفای نفس پیدا میکنه، لیاقت پیدا میکنه، آمادهی برای تفضل الهی میشه. هنوزم به مکه نرسیده است، به قول شما مکه نرسیدم از دنیا رفت، خب مانعی پیدا شد، مسلم این لیاقت تفضل الهی داره بدون شک. خب از فعل ازالک ما آیات و روایاتی داریم که اینها میگه ثواب مترتب میشه، ظاهرش هم ثواب مال اون مقدمه موصله به قصد توسله، ظاهرش ثواب مال مقدمه موصله به قصد توسله. برای خاطر این اطاعت خدا اینو به جا آوردی و بعدن هم پشیمان نشدی برگردی ادامه دادی راهو. آیات روایت داری اینا ثواب داره، شما توجیه میکنید اینا رو، تعویل میکنی. عرض کردم معیار موصله است لولل مانع القهری، این قید رو دوبار سه بار گفتم دیگه، لولل مانع القهری، ای مانع اختیاری پیدا بشه ثوابش نمیدن. تا اونجا رب گفت ول کن بابا، حد چیه برگشت، این ثوابی نداره. اما ای رفت اونجا جلوشو گرفتن نذاشتن، مانع قهری پیدا شد. ما در اینجا هم قاعده به ثواب هستیم، معیار ثواب رو تفضل میدانیم، تفضلی بر مدار لیاقت و استحقاق عبودیت، و این معنا حاصله. از کردم از الازالک آیات و روایات، شما این آیات و روایات رو چرا توجیهش کنی؟ از جمله میخونم آیه 120 و بله آیه 120 و 121 سوره توبه، دو آیه داریم، هفت تا چیز رو میگه و میگه همه اینها رو مینویسن دونه دونه ثواب میدن. چه توجیه میکنید؟ ما کان لأهل المدینه، سوره توبه آیه 120 و 121، ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار الا كتب لهم به عمل صالح ولا ينالون، اینم هست، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نیلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. در اینجا هفت تا چیزه، این هفت تا چیز که میخوانم خوب دقت کنید، برای بحث بعدی به درد میخوره. بعضیش جز مقدماته، بعضیش جز ملازماته. این آیه میگه ملازمات رو هم ثواب میدن نه فقط مقدمات. اولیش این است که لا یصیبهم ظمأ، تشنگی. دومی نصب، خستگی. سومی مخمصه، گرسنگی. خب این سه مقدمه که نیست، جز مقارناته. در این مسیر جهاد الالله تشنه هم آدم میشه، تشنگی مقدمه راه رفتن نی، جز لوازمه. خسته هم میشه، گرسنه هم میشه، این سه جز لوازمه. ظمأ، تشنگی. نصب، خستگی. مخمصتون، گرسنگی. اینا رو دونه دونه می نویسن ثواب بدن. بعد ولا یطعون موت ان یغیظ الکفار، این مقدم است. شما جاده هایی می روید که این جاده ها باعث خشم دشمنه، مقدمه ایست برای خشم اون. دشمنم وقتی به خشم آمد تواناییش از دست میده و شما می توانید بر او پیروز بشید. گاهی میگن باید کاری کرد که در میدان جنگ دشمن عصبانی بشه. عصبانی که بشه دیگه قدرت تصمیم گیریش ضعیف میشه و شما زودتر می توانید پیروز بشید. در واقع ولایت اون موتن یغیظ الکفار یه نوع جنبه مقدماتی داره. بله بله. و اما پنجمی، لا ینالون من عدو نیلا، یعنی چه؟ کی میدونه این جمله یعنی چه؟ ها، یعنی ضربه ای از دشمن نمیخورن. لا ینالون من عدو نیلا، یعنی دشمن نائل میشه به این که به اینا یه ضربه بزنه. هر ضربه ای که از دشمن میخورن، خب اینا جزء ملازماته، مقدمه جهاد که نیست، جز لوازمه. گاهی در جهاد انسان ضربه میخوره، گاهی هم ضربه نمیخوره. پس تا به اینجاش یکیش مقدمه بوده، چهار تا جزء لوازم بوده. بعدش ولا ينفقون نفقتا صغیرتا ولا کبیرا، این ششمیه. انفاق نفقه صغیر و کبیره این جزء چیا هست؟ جزء مقدمات دیگه. جهاد خرج داره، زاد توشه داره، مرکب داره، سلاح داره. سابقه بر این هم که حکومت اسلامی در زمان پیغمبر، یه روز عرض کردم، تمام لشکریان اسلام در عصر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همه بسیجی بودن، همه. تازه بسیجی هم بودن که با بسیجی امروز فرق داشت. بسیجی امروز آب و نان و اسلحه‌شو دولت میده، بسیجی اون روز آب و نان و اسلحه و مرکبش هم خودش برمی‌داشت. خب اینا هر نفقه‌ای که انفاق کنن فی سبیل الله این جنبه مقدمه دارد. تا اونجایی که می‌فرماید ولا یقطعون وادیا، این جزء مقدمه است یا جزء ملازماته؟ هر دو میتونه باشه. لا یقطعون وادیا، رفتن به سوی میدان یا برگشتن، هر دوست. این داره لا یقطعون وادیا، مگه ثوابش میدن؟ در رفتن به سوی میدان جنگ ثوابش میدن، برگشتن هم ثواب میدن دیگه. وادی در رأس، در رها زحمت اضافی داره، پایین رفتن بالا آمدن، بالخصوص روی این قرآن انگوش گذاشته، میگه اینم ثواب میدن. گاهی جز ملازمات و لوازمه و گاهی جز مقدماته. خب حالا این آیه از این هفتا لااقل دوتاش یا سه تاش جز مقدماته، چهار تاش جز مقارناته، میگه همه اینها رو مینویسد خدا. لا یزی و اجر المحسنین کتب بهیم لهم بهی عمل صالح. خب اگر اجر و مزد قرار دادی، خب خدا قرار داده برای اینها. شما بیا همه اینها رو توجیه کنی، مرحوم آخوند رو خواهیم دید اینها رو توجیه میکنی. چه توجیه؟ چه نیازی به توجیه داریم؟ و چرا ما بیایم اینها رو توجیه کنیم؟ نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی میتونیم بیاریم برای این که اگر به قصد توسل باشد و موصل باشد با این دو قید ثواب میدهند، الا ان یمنع مانعون. اما اگر به قصد توسل نیست و موصل هم نیست، ثوابی به او نخواهند داد. منتها چیزی که باقی میمونه، ما اقوال دیگر رو باید بحث کنیم. منتها قبل از آنی که اشاره کنم، فردا که میدانید انشاءالله به مناسبت میلاد مسعود بانوی اسلام تعطیله و ساعت 10 تا 12 ما جشنی در منزل داریم، پس فردا چهارشنبه انشاءالله درس هست. خیال نکنید نمیدونم بین تعطیل اینو این حرفا درس هست و این بحث رو انشاءالله روز چهارشنبه تکمیل خواهیم کرد.